اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الثاني أن يكون المراد من صحة السلب وعدم صحة السلب سلب المعنى الحقيقي وعدمه، اما محتمل فرديته لا، بأن يعلم للفظ معنى حقيقي ذو افراد وشك في دخول المبحوث عن فيها وعدمه، وحاصله أن الشك في كون ذلك مصداق ما علم كونه موضوعا له، لا في كون ذلك موضوعا له أم لا، مثل أننا نعلم أن للماء معنى حقيقيا ونعلم أن الماء الصافي الخارج من الينبوع من أفراده، ونعلم أن الوهل خارج منها، ولكن نشك في ماء السيل الغليظ أنه هل خرج عن هذه الحقيقة أم لا، وكذا الجلاب المسلوب الطعم والرائحة هل دخل فيها أم لا، فيختبر بصحة السلب وعدمها، وهذا أيضا لا يستلزم الدو، فافهم ذلك مما لم يسبقني إليهما أحد فيما أعلم. والحمد لله. صاحب قوانین فرمودن اون چی که به نظر من میاد در رفع دور دو چیزه، یکی از اساساً صحت سلب و عدم صحت سلب علامت حقیقت و مجاز فی الجمله و به نسبه است، نه علامت مجاز مطلق و حقیقت مطلقه، و اگر این شد با نفس مراجعه به اهل لسان به اصطلاحی که تخاطب درش واقع میشه تبیین پیدا میکنه و دور مرتفع میشه و نوبت به مسئله دور نمیرسه تا ما هم اضافش کنیم، ازمار دور درست کنیم. این یه جواب بود. جواب دوم عبارت از اینه که اینجور بگیم، در مسئله تبادر برای کشف اصل موضوع له و تمیزش از غیر موضوع له مراجعه می کردیم به تبادر اهل لسان، برای اینکه این مطلب را به دست بیاریم که موضوع له چیه. اما صحت سلب و عدم صحت سلب برای تشخیص این است که آیا این مصداق مصداق معنای موضوع له هست یا نیست، که در حقیقت اگر ما لفظ را به ما له من المعنا دیدیم در اهل لسان و اصطلاح سلب میکنن از این فرد، معلوم میشه معنای لفظ یه معنایی است که شامل این فرد نیست، و اگر دیدیم صحیح نیست سلب پیششون و در حقیقت حمل میشه، این کشف میکند از این که این فرد از افراد معنای حقیقی است، یعنی معنای حقیقی معنا یه جوری است که شامل اینم هست. پس بنابراین صحت سلب و عدم صحت سلب که ما بهش مراجعه می کنیم برای تشخیص دادن این است که اون چیزی را که شک داریم از این که مصداق معنای موضوع له هست یا نیست، اگر نباشه مجازه، و اگر لفظ یه وقت درش استعمال شد و اگر باشه حقیقته. برای این جهته مثلا ما یه معنایی داره در نظر عرف که ما هم به نحو اجمال میدونیم یه چیزی از ما کلافسیس عربی، یعنی اون جسم سیال که رتبه به طبع هست، او یه معناییست. لفظ ما برای همچی معنایی وضع شده، ما میدونیم وحل، وحل یعنی گل شل، میدونیم این آب نی. اگر بوغاب که درست میکنه از سیمان که بعد میریزن یه جایی بعد هم صفر میشه، وحل هم شبیه به اینه. این درسته جسم سیاله، اما این قطعاً در معنای ما یه چیزی تو اون هست که شامل وحل نی. قطعاً آب چشمه سلیمانیه یا هر چشمه دیگر هم او قطعاً آب، شکی اونم در شکی نی. اما آیا آب وقتی که رودخانه طغیان میکنه این آب یه مقداری زیاد گل هم با خودش میاره، تیره میشه، وقتی دست میکنیم یواش یواش میریم ته میشینه، ذرات گل و اینها توش هست، آیا این آبه یا نه؟ در این مصداق شک داریم و البته شک هم در رابطه این است که مفهوم ما تمام عرض و طولش برای ما مشخص نیست و لذا این باعث این است که ما نمیدونیم اینم از مصادیق ما هست یا نه. و نظیر این گلاب، تا مادامی که گلاب است یقیناً آب نی، ماء مطلق برش صادق نیست. اما اگر چنانچه این آب، این گلاب در دیگی، در پارچی، در شیشهی بود، درش هم باز بود، بو و رائحه و طعم و همه چیزش رفت کم کم، آیا حالا که مصلوب و طعمه و رائحه شده است، آیا این آب شد یا نه؟ ما از ناحیه این که خوب کاملا حقیقت ما را، اون مفهوم ما را، موضوع له ما را نمیدانیم و لذا شک میکنیم که آیا ما بما له من المعنى الحقیقی صادق است بر این یا صادق نی. از اینجا ما مراجعه میکنیم به صحت سلب و عدم صحت سلب. اگر صحت سلب داشت در اصطلاح این لغت، میفهمیم که این داخل در معنای موضوع له نیست که بشود حمل بشه و صحیح نباشه سلبش. پس معنا زیغه. مثلا صفا هم در معنای ما عقد شده، جسم سیال رتبه به تب که صافی هم باشه، مثلا یه همچین چیزی هم در مفهومش عقد شده. و اگر چنون چه دیدیم نه، صحیح نمیدونن سلب را، حمل میکنن، خب معلوم میشه لفظ یه معنایی دارد که بر اینم صادقه، این آب رودخانه، آب سیل برای صادقه. نتیجهش این میشود که حتی سلب مصداقی را که شک داریم در این که لفظ بر اون صادق است یا صادق نی، مصداق را مشخص میکنیم. اگر صحت سلب نداشت از مصادیق او میشه و استعمال لفظ در افراد معنای خودش در صورتی که به قید خصوصیت و شخصیت نباشه حقیقته، داخل در حقیقته. و اگر چنون چه صحت سلب داشت، خب معلوم می شود که نخیر، معنا یه قیدی توشه که به واسطه اون قید اهل لسان این لفظ را به ما لهو من المعنای مرتکز پیش خودشون مسلوب می دونن از این مورد. پس بنابراین به صحت سلب بعد، بنابراین جواب به صحت سلب و عدم صحت سلب که مراجعه می کنیم، نه برای این که یک معنایی را بفهمیم خودش موضوع له هست یا نه، بلکه مراجعه می کنیم برای تشخیص این که آیا این مورد از مصادیق موضوع له هست یا نیست، و این باعث دور نمیشه و در نتیجه این علامت میشه برای تشخیص دادن افرادی که از مصادیق موضوع له هست یا نیست. میفرماد و هازان الوجهان، که یکی از راه مجاز و حقیقت فل جمله و به نسبه، یکی هم از راه تشخیص مصداق ما صحت سلب را به کار بگیریم و علامت باشه برای در این حد از تشخیص. این دو وجه را من ندیدم کسی این جور جواب نسبت به دور داده باشه و مسئله صحت سلب و عدم صحت سلب را تعیین کرده باشد که در این جور موارد باید به کار گرفت. و با این بیان دور برطرف میشه. میفهمم فیما اعلم و الحمدلله، من نیافتم کسی متعرض به حرف ما شده باشه، در حقیقت از ابتکارات ما. طریق چهارمی که ذکر میکنن، که من شروع میکنم اشاره میکنم معناش رو ذکر میکنم تا بعد اصل مطلبش برسه، اعتراض و عدم اعتراض. از جمله طرقی که جاهل گفتن میتواند به اون طریق حقایق را از مجازات امتیاز بده بشناسه، از راه اعتراض و عدم اعتراض. اعتراض را گفتن دلیل بر حقیقت است و عدم اعتراض دلیل مجاز. اعتراض به معنای جریان و شیوع، عدم اعتراض یعنی عدم جریان، عدم شیوع. البته اعتراض از ماده طرد، طرد در ثلاثی مجردش به معنای شیوع و جریان نیامده، طرد در ثلاثی مجردش به معنای بعد و به معنای جدایی و منع و به این معانی آمده. اعتردم باز به معنای ابتعده آمده، به معنای امتنعه آمده. اما یکی از معانی اعتردم معنای اعترد الانهار ای جرت، جریان پیدا کرد. اعتراد در محل کلام علی کل حال به معنای جریان و شیوع. اگر لفظی به اعتبار معنایی در موردی استعمال کردی و این مصحح جواز استعمال در همه جا شد، این دلیل بر حقیقت بودنه. و اگر لفظ را به ملاحظه یه جهتی معنایی در یه جای استعمال کردی اما با این که همین جهت در جای دیگه هست نمیتونی استعمال کنی، این علامت مجازه. مثلا لفظ اسد در جنگل هندوستان، در جنگل آفریقا، در جنگل هر جا باشه، اون حیوان خاص سلطان جنگل، لفظ اسد در او هر جا باشه استعمالش صحیحه، مترد و شیوع داره. حتی اگر بیارن توی شهر هم، توی قفسی، توی باقی وحش زندانیش کنن، همونجا هم باز اسده. اون معنایی که باعث شده لفظ اسد در او استعمال شده معنای موضوع لهشه. این معنا هر جا باشه لفظ اسد در اونجا استعمال میشه. این معلوم میشه لفظ برای این معنا وضع شده، ولذا هر جا این معنا میرود این لفظ هم پیش هست. اما لفظ اسد گاهی استعمال میشه در رجل شجاع، در رجل شجاع استعمال میشه. چرا استعمال شده لفظ اسد؟ ما دیدیم استعمال شده دیگه، رأی تو اسدن یرمی، یعنی کی؟ یعنی رجلی دیدم که شجاع. چرا استعمال میشه؟ به علاقه شجاعت. خب مصحح استعمال اسد در رجل شجاع چیه؟ شجاعت. حالا شجاعت هر جا باشه لفظ اسد استعمال میشه. حالا یه موش خیلی زرنگ شد، میگن شیر. مثلا شما اگر چنان چه امروز تو میامدید یه موش دیدید رد شد، خیلی تندم رد شد، شما میخواستید او را بکشیدش نتونستید، اون وقت میگید یک شیر دیدم، خنده داره. لفظ اسد به مناسبت شجاعت در رجل شجاع استعمال شده، اما این مناسبت که مصحح استعماله ممکنه جاهای دیگه باشه، اما این لفظ نتونه اونجا استعمال بشه. معلوم میشه لفظ اسد به این معنی موضوع له نی، اونجام که استعمال شده به زور علاقه بوده، و خب علاقه هزار چیز توش نکته باریکتر از موه داره که اونام باید باشه، به الا خنده میکنید یادم بگه. و شبیه این مثالی که میزند ایشور میفرماید مثل وسأل القریه، وسأل القریه التي كنا فيها، وسأل القریه نسبت سوال به قریه داده شده. یعنی چه؟ مقصود معلومه، اسناد سوال به قریه داده شده به اعتبار اهل قریه، یعنی از اهل قریه بپرس. اما این اسناد سوال به قریه داده شده میشه گفت وسأل الجدار، وسأل النخل، اونم صاحب داره، وسأل دار. اگر دیدی این نسبت به چیزی به اعتبار صاحبش یه جا استعمال شده و همه جا نمیشه این اطراد و شیوع و جریان داشته باشه، از اینجا معلوم میشه معنای موضوع لهش نبوده، به عنایتی بوده. خب این عنایت بعضی جاها اون خصوصیاتی که عرف و عقلا بپسندن هست، ولذا اون تعبیر مناسبه، بعضی جاهاش نیست، ولذا نمیشه استعمال کرد. بنابراین اگر چنون چه ما لفظ را به واسطه وجود معنایی در یه موردی استعمال کردیم و به ملاحظه وجود همین معنا هر جا بود دیدیم لفظ پی اون میره و هیچ جا نیست که اون معنا بره و لفظ نباشه اونجا، معلوم میشه این لفظ برای این معنا حقیقته که با او همه جا هست. و اگر یه جایی دیدیم لفظ به اعتبار، اما میبینیم بعضی جا همون مناسبت همون معنا هست اما لفظ نمیتونه اونجا، عرف نمیپسنده استعمال را، اینو میگیم مجازه. این معنای اعتراض و عدم اعتراض. حالا اینا اشکال داره یا نه؟ چهار قول در مسئله، قولی هست که نه اعتراض و نه عدم اعتراض، هیچ کنون علامیت نداره. قولی هست که چرا هر دو علامت، اعتراض برای حقیقت، عدم اعتراض برای مجاز. قولی هست که اعتراض علامت عدم اعتراض علامت نی، قولی هست که عدم اعتراض علامت مجاز هست اما اعتراض علامت حقیقت نیست. اقوال مختلفی هست که اشارش بعد میاد تا بعد برسیم. از ثانی دوم جوابی که به ذهن ما میاد این است که مراد از صحت سلب و عدم صحت سلب، سلب معنای حقیقی و عدمش است از اون چیزی که احتمال فردیت او را نسبت به معنای حقیقی میدهیم. به این نه که معلوم است برای لفظ معنای حقیقی که صاحب افراد است هست و شک می شود در دخول مبحوث و انفیها. طبعا این جواب دوم در کلیات هم جاریه، برای که معنا باید کلی باشه که زو افراد باشد. ببینیم اینم فردم شما از مصادیق هست یا نیست. شک می شود در دخول مبحوث و ان، این معنای مورد بحث، در اون افراد معنای حقیقی و عدم دخولش. و حاصل مطلب این که شک می شود در این که اینی که معنای مبحوث و ان، اینی که مورد کلام ماست، این مصداق ما علم کونه موضوع له هست یا نه. نه در این که این خودش موضوع له هست یا نه، مثل این که ما میدانیم برای ما معنای حقیقی هست و میدانیم که ماء صافی خارج از ینبوع از افراد این معناست، این معنای حقیقی است، و میدانیم و حل که گل شل خارج است از این افراد، ولیکن شک می کنیم در این که ماء سیل غلیظ آیا خارج است از این حقیقت یا نه. و همچنین گلاب مصلوب و طعم و رائحه، جلاب مصلوب طعم و رائحه، آیا داخل در این افراد هست یا نه. پس اختبار می شود به صحت سلب و عدم صحت سلب، از این راه به دست میاریم. و هازا ایزن لا یستلزم الدور فهم ذلک، خوب دقت کن، و هازان الوجهان، و این دو وجهی که ما در جواب دور گفتیم، مما لم یسبقنی الیهما احد فیما اعلم والحمد لله. و اگر ما حرفی هم زدیم مال خداست، مال ما نیست.
فرمایش قبلیش
میفهمدن
بل جمله
برای
ما معنای
حقیقی
رو روشن
میکنه،
او سمرش در احکام چی میشه؟
هیچی. همین اندازه مجاز فعل جمله و به نسبه درست میشه. ما دیگه نمیتونیم همین مقدار نمیتونیم از لفظی که متکلم گفته است و قرینه نصب نکرده ما این معنا را نمیتونیم بفهمیم. همین مقدار بیش از این که ما در حقیقت حقیقت و مجاز برای ما مشخص بشه تا در مقام تعبیرات از کتاب یا سنت یا هر جا مشخص کنیم که حتما این معنای حقیقی مراد است، اون معنای مجازی درش مراده، اون قرینه نداره، این قرینه نداره، اینو نمیتونیم استفاده کنیم. در حقیقت علامت کم میشه فایدهش. الرابع الاعتراض و عدم الاعتراض. فالاولو علامت للحقیقه و ثانی لیل مجاز. اعتراض علامت حقیقت است و دوم علامت مجاز است. فنقولو میگوییم، حال مثال اعتراض میخواد مثال بزنه، اونجایی که شیوع و جریان داره استعمال در همه جا هست، میگوییم هیئت فاعل. من مثال اسد زدم برای مواردی که استعمال میشه، ایشون مثال ضارب، مثال عالم مثال میزنه. به شما که میگن عالم چرا؟ برای این که یه معلوماتی داری. خب اگر زید و عمرو و بکر و خالد و هر کس دیگه هم معلوماتی داشته باشه، میبینیم لفظ عالم اونجا صادقه، من چه حقیقه.
این حقیقت نمیشه در اصل، این اهم اون من حقیقت میشه. خیلی هم میگن حجت الاسلام، در حقیقت حجت الاسلام.
خب پس از اول به عنایت استعمال کردیم. ما اونجایی که فرض کلام این است که اون معنایی که باعث شده لفظ را استعمال، اونجایی که حجت الاسلام به قول شما به جاش استعمال میشه، چرا استعمال شده؟ به حسابی که واقعا حجت اسلامه، چون اینجوره. ولذا میبینیم این حجت اسلام بودن در هر جا باشه حجت الاسلام صادقه. ما حرفی نداریم. یه جای دیگه هم که حجت الاسلام نیست گفته میشه، حالا بی جا یا با جا یا به عنایت، اما اون جاهایی که هست، یه جا که به قول شما قبول داری که حجت الاسلام صادقه، درسته، همونجا ببین چی اونجا هست که حجت الاسلام در اونجا صادقه. اون ببین اگر جای دیگه هم باشه اونجا لفظ میتونه اونجا استعمال بشه یا نمیتونه. اگر میتونه پس معلوم شما معنی حقیقی همین است که در اینجا شما تشخیص دادید. بنابراین فنقول هیئت فاعل حقیقت است برای ذاتی که ثبت له المبدأ. پس عالم صدق میکند بر هر ذاتی که ثبت له العلم، و همچنین جاهل بر هر ذاتی که ثبت له الجهل، و همچنین فاسق بر هر ذاتی که ثبت له الفسق. و کذالک اسأل موضوع است برای طلب شیء از کسی که شأنش این است که ازش سوال کنه. اسأل زیدن، زید شأنش این است که ازش بشه سوال کرد. هر کس شأنش اینه که میشه سوال کرد، میبینیم میشه بگی اسأل زیدن، اسأل عمرن، اسأل بکرن تا آخر. این حقیقت. اما اگر گفتیم اسأل القریه، اینجا چرا؟ برای اینکه قریه اهل داره، ولذا اسأل اونجا گفته میشه. خب باغم اهل داره، دیوارم اهل صاحب داره، خانه هم اهل داره، همه اونجا هم اسأل گفته میشه، میبینیم گفته نمیشه. پس گفته میشه اسأل زیدن، اسأل عمرو الی غیر ذلک. بخلاف مثل اسأل الدار، پس نسبت سؤال مجازن الی شیئن و اراده اهلها این غیر مترد. فلا یقال اسأل البساط و اسأل الجدار. این علامت مجازیته. بسم الله. الا ترون کیف سقر الله و سقره الله به تکبره و وضعه الله به ترفعه فجعله فی الدنیا مدحورا و عد له فی الاخره سعیرا. ولو اراد الله ان يخلق آدم من نور يخطف الابصار ضياؤه و يبهر العقول رواؤه و طيب ياخذ الانفاس عرفه لفعل. ولو فعل لذلت له الاعناق خاضعه ولخفت البلوى فيه على الملائكه ولكن الله سبحانه ابتلى خصله تمييزا بالاختبار لهم ونفيا للاستكبار عنهم وابعادا للخيلاء منهم. این جمله ها خیلی ازش انسان میتونه برای اصلاح حال خودش ازش استفاده کنه. یادتون که هست خطبه ای که درباره آزمایش و ابتلا شروع کردیم، اول خطبه عبارت از این بود: خداوند عزت و کبریایی را خاص خودش قرار داده و حرم و قرقگاه قرار داده که کسی وارد او نشه، کسی دست درازی به مقام عزت و کبریایی نکنه. می فرماید در این رابطه خدا ملائکه را هم آزمایش کرد. خل آدم را وقتی میخواست خلق کنه جوری خلق کرد که ملائکه ببینن وضع خلقت آدم و ماده ای که خدا آدم را از اون ماده خلق میکنه. من سلسال من همه این مسنون خلق کرده، بعدم دستور داده است که به این سجده کنید. این مثل این است که از طرف شهر دستور بیاد یک کافری، یک شخصی که هیچ در نظر ما ارزش نداره، دستور داده بشود که شما باید نسبت به این خدمت بکنی. راضی نیست، میل نداره، اما اگر دستور خدا باشه باید پذیرو. خداوند دست از سر ملائکه هم بر نداشت، اونا رو هم آزمایش کرد. پس من و تو چه؟ آزمایش کرد که آیا اونها برای خودشون چیزی از عزت، برای خودشون کبر، کبریایی برای خودشون حساب میکنن. خب این چجور باید معلوم بشه؟ اگر چنان چی یه مرتبه خدا میفرمود کن، آدم موجود میشود، معلوم نبود چجور خلقش کرده، اما این کارو نکرد، دستور داد خاکی به اون کیفیتی گفته شد جمع کنن از جاهای مختلف زمین، آب روش بریزن، مدتی این گل در این آب در این گل در این خاک بمونه، متعفن بشه، رنگش تغییر بکنه، بعد از این ماده کالبد انسان ساخته بشه. مدتی هم این کالبد بدون روح، اونطوری که در روایات هست، بدون روح بمانه و خدا از پیش فرموده است اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. باید نسبت به او خاضع باشید. من اینجور استفاده می کنم که همه ملائکه پروردگار باید در صراط رشد و کمال این موجود عملگی کنند. این از مجموع اون چی که در باره انسان و الطاف خدا و مسائلی که در رابطه با خلقت انسان و ملائکه و شیطان به دست میاد یه همچین معنایی است. همه پذیرفتن، فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، همه پذیرفتن در راه رشد و کمال انسان فعالیت کنن، هر دستوری از جانب خداست عمل کنن الا ابلیس. ابلیس گفت نه، من اینکه آفتابه خرج لحیم کردنه، من با این مقام با این شرافت من خدمت کنم که او رشد کنه. همین منشه این شد که سجده نکرد. سجده نکرد و از طرف خدا هم خطاب بشد ما لک ان تتکبر فیها. این مقام مقامی نیست که تو بتوانی پاد را دراز کنی. اخرج انک رجیم. وقت آقا امیرالمومنین می‌فرماید خوب دقت کنید ببینید چگونه خدا شیطان را به واسطه تکبرش کوچکش کرد و چگونه به واسطه این که می‌خواست سرش را بالا بگیرد و خودش را بزرگتر از این که سجده کند خضوع کند در مقابل آدم، خودش رو بالا دید، خدا او را پست و پایینش قرار داد. فجعله فی الدنیا مدحورا، خدا در دنیا او را روسیا و رسوا کرد و اعد له فی الاخرت عذاب سعیر را آماده کرد. خوب دقت کنید. ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یختف الابصار ضیاؤه و یبهر العقول رباؤه لفعل. اگر خدا میخواست آدم را از نوری خلق میکرد، از گل خلقش نمیکرد، از نوری خلق میکرد که برق او چشمها را خیره کنه. اگر خدا میخواست، خدا خلق می کرد آدم را از نوری که علاوه بر این که چشمها را خیره کنه عقول را متحیر کنه، عقلا مات و مبهوت بشه که چه موجودیست. این نور از جهت رنگ خاک که خاک تیره شده بود از نور قرار بد می داد. و طیب یأخذ الانفاس عرفه، اگر خدا میخواست آدم را از عطری خلق میکرد که بوی خوش او نفسها را حبس کنه، میکرد، میتونست. خدا میتونست ماده خلقت آدم را از اون نور و از این عطر قرار بده، نه سلسال من همه این مسنون. نه خاکی که مونده باشه آب توش رنگش تغییر پیدا کرده باشه، بوش هم بد شده باشه. خلق می که از نور، ماده خلقت آدم را از نور می قرار می داد که دارای یک همچین عطری باشد که نفسها را حبس کن. اگر خدا می خواست اینجورم می تونست خدا آدم را خلق کنه. اما ولو فعل لذلت له الاعناق خاضعه. اون وقت یه همچین کسی اینجور خلق شده که نوری داره که چشمها را خیره می کند، عقول را مات و مبهوت می کنه و بوی او هم نفسها را حبس می کنه، این که کار ساده ای بود خضوع در مقابل این موجود؟ این که امتحان نمی شود. شما هر کدوم از یه چیزی خوشتون میاد، همون رو خدا دستور بده برای امتحان، این به درد نمی خوره، این امتحان نیست که. اگر خدا می خواست می تونست آدم رو اونجورم خلق کنه. ولو فعله، اگر اون کار را می کرد، لذلت له الاعناق خاضعه. شما ببین یه وقتی نشده توی مجلسی نشستی، 7-8 نفر چند نفر نشستید، یه بار یه کسی با لباسهای چجوری، با هیکل چجوری، کلر هیکل قسطون من السمن، وقتی وارد میشه شما خواهی نخواهی پیش پاش بلند میشی. اما اگر اون پیرمرده که خم شده است، کمرش منحنی است، لباسش هم پاره است، دستش هم پینه بسته، گرد خاک هم به سر و صورت و لباس و محاسنش هست، این اگر آمد، اگر پیش پاش بلند شدی، میشه گفت شما بشر را بهش ارزش قائلی. ولو فعل، اگر خدا اونجور آدم را خلق کرده بود، لذلت له الاعناق خاضعه، همه گردنها خضوع می که در مقابل او، شیطانم دیگه حرفی نداشت. که میگید اون نور و اون کزا خضوع میکرد. ولخفت البلوا فیه علی الملائکه، خیلی آزمایش آسون بود و از عهده در میامد. ابتلا و آزمایش سبک میشد. نه، خدا اینجور نکرد، میتونست اینجور کنه، اینجور خلق کنه، اما نکرد. ما هر روز در زندگیمون این مسائل رو داریم، با یه هم مباحثه میکنیم، حرف او میبینیم نزدیک به واقع، اما حاضر نیستیم بپذیریم. من حرف او رو بپذیرم؟ همین، این همون حاله. توی خانه یه وقت بچه یه حرفی میزنه که آدم میتونه ازش چیز یاد بگیره، همسر انسان یه حرفی میزنه، نه این به من حرف او رو بشنوم. نه، ما باید تابع حق باشیم، طالب حق باشیم، ببینیم خدا از ما چی خواسته. ولکن الله سبحانه ابتلا خلقه به بعض ما یجهلون اصله تمییزن بالاختبار لهم، ولیکن خداوند که پاک و منزه هست همه کارهاش روی حکمت هست، هیچ نقص و عیبی در کارهای او نیست، ولیکن خداوند سبحانه و تعالی خواسته است آزمایش کند، مبتلا کند خلقش را به بعض چیزایی که سر ازش در نمیارن. اصل خلقت آدم وقتی میخواست خلق کند از قبل به ملائکه خبر داد انی جاعل فی الارض خلیفه، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نقدس به حمدک نسبح به حمدک و نقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلمون. شما نمیدونید خداوند سبحانه و تعالی که همه کارهاش بر وفق حکمت است و پاک و منزه است، مبتلا میکند خلقش را، مخلوقاتش را آزمایش میکنه به بعض اموری که نمیشناسن ریشه و حقیقتش را، تمییزن بالاختبار لهم، برای اینکه میخواد آزمایش کنه اونها رو، جدا کند اونی که از آزمایش درست در میاد یا نه، تا سیه روی شود هر که دروغش باشد. ابلیس در آسمون‌ها عبادت داره میکنه، جزء ملائکه به او غبطه میخورن، چقدر عبادت میکنه، اما وقتی که امتحان و آزمایش در میاد میبینن که نه، خودپرستی میکرده. اگر خدا پرستی بود اینم امر خدا، تمییزن بالاختبار لهم، برای اینکه میخواد به واسطه اختبار جدا کنه اینها را از هم، و نفیان للاستکبار عنهم، دستوراتی میده تا تکبر را از اونها که لایقن با تمرین اون دستورات تکبر از وجودشون بیرون بره، جدا بشه، و نفیان للاستکبار عنهم و ابعادن للخیلاء منهم، برای که انسان به حسب طبعش، از بعضی از روایات، البته اینا در حدی که آدم اعتقاد قطعی بهش پیدا کنه نیست، اما از بعضی از روایات استفاده میشه، وقتی خدا روح انسان را خلق کرد خداوند ازش سوال کرد من کیم؟ او جواب داد من کیم؟ روح انسان در مقابل سوال خدا جواب داد من کیم؟ باید گفته باشه من بنده ضعیف تو، من مخلوق تو، من دست پرورده تو. جواب داد تو از من سوال میکنی، من کیم؟ من باید از تو سوال کنم که من کیم؟ خدا فرمود حالید میکنم تو کی هستی، آوردش تا حد نطفه، تو کی هستی؟ تو هم از نطفه شروع کرده است خدا، دست تربیت خدا، هر آن انسان هم این تین، ثم جعلنا نسله فی قرار مکین، یا نسله من ماء مهین، که یه جای دیگه هم در قرار مکین، اول از خاک خلق کردیم، اما بعد همه افراد را غیر از آدم همه از ماء مهین، یه ماء پستی که اسمشو نمیشه برد، همه دست تربیت خدا این ذره نطفه را اینجور پرورشش داده است تا رسیده است به اینجا و راه را هم براش باز کرده است که از همه کائنات بالاتر بره. و خود این انسان با همه این استعداد و لیاقتی که براش فراهم شده چه میکنه؟ فاعتبرو به ما کانه من فعل الله به ابلیس، عبرت بگیرید به اون عملی که خدا با ابلیس کرد. چرا؟ چه شد؟ او چه کرد؟ به چه باید بکنه؟ ما هم همه در همین صراط آزمایش قرار داریم. امیدواریم خداوند به ما توفیق بده همه ما را کمک کند که در آزمایش ها خوب از آزمایش بیرون بیاییم.